أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وآل
محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه دوم در جهت دومش بود که اشکال و محذور احتیاط کردن در عبادات بودش. اشکال اینطور مطرح شد که در دوران بین وجوب و اباحه، ما نمیدونیم دعاین در رؤیت الهلال واجبه یا مباحه، شما چگونه میخوای احتیاط بکنی؟ میخوای انجام بدی عمل رو با قصد قربت که آقا احراز امر نکردی، چگونه میخوایی عمل رو با قصد قربت و قصد امر بیاری در حالی که امر احراز نشده است؟ اگر میخواید بدون قصد قربت عمل رو بیارین که اسمش احتیاط کردن نیست، چون احتیاط یعنی فعل رو بیاری با تمام اجزا و شرایط. خودم از این اشکالی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن اصولیون بعدی هر یک کوشیدند که از این اشکال به طریقی جواب بدن. برخی از طرق اینه که امر درست کردن در محل بحث و گفتن قصد قربت میشه کرد چون امر داریم. بعضی از طرق هم زیرپایه قصد قربت رو دادن، گفتن که قصد قربت لازم نیست. برخی از طرق هم گفتن برای قصد قربت اصلا قصد امر احتیاج نداریم، قصد محبوبیت و احتمال امر چیه کافیه. طریق اول برای ما امر جور کرد، گفت در محل بحث امر داریم، امر احتیاطی داریم، لذا ما امر رو انجام میدیم با قصد امر احتیاطی. طریق دوم گفت ما امر رو انجام میدیم با قصد امر احتیاطی، منتها امر احتیاطی از کجا جور کرد؟ از راه ترتب ثواب جور کرد. طریق سوم که طریق مرحوم شیخ بود، گفت اصلا ما اینطوری احتیاط میکنیم، امر رو انجام میدیم بدون قصد قربت. کاری که از دستمون برمیاد چیه؟ که امر رو انجام بدیم منهای قصد قربت. که مرحوم آخون اشکال کرد، این که بهش احتیاط کردن گفته نمیشه. احسن. طریق چهارم، حالا طریقی که مرحوم آخوند در کفایه روی این مانور داده، بعد از آخوندم بزرگان مثل مرحوم ناینی و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام و اینا همین منوال رو ادامه دادن، لذا مشهور بین متأخرین شده که آقا اصلا در تحقق عبادت قصد امر لازم نیست. اینا این بر مسئله رو پاک کردن، میگن شما چرا میگین عبادت نمیشه کرد، در عبادت احتیاط نمیشه کرد؟ میگه امر وجود نداره، در دوران بین وجوب و اباحه میگه امر وجود نداره، من چجوری قصد قربت بکنم، قصد امر بکنم در حالی که نمیدونم امر هست یا امر نیست؟ اینا میگن اشکال نداره، احتمال امر که هست، چون 50% احتمال داره واجب باشه، 50% احتمال داره مباح باشه، شما این امر رو با همین احتمال امرش بیا و مضافش کن به مولا، انشالله اگر درست در آمد که خدا ثواب میده، اگرم که اشتباه در آمد و در واقع واجب نبود شما تشریع نکردید، چون شما قصد جزمی امری که نکردی، گفتیم حتما به قصد امر میارم، شما از اول به قصد امر چی آوردی؟ احتمالی آوردی. قصد امر احتمالی یعنی همین، اگر درست در آمد که ثواب میگیرم، اگر درست در نیامد دیگه بهم ثواب داده نمیشه. پس اینا میگن در عبادات قصد امر جزمی لازم نیست، همین که عمل مضاف به مولا بشه، ارتباط با مولا پیدا بکنه، محبوبیت پیدا بکنه، حسن پیدا کنه، این عمل همین مقدار کافیه. شما رفتی انجام دادی، میتونستی این عمل انجام، اگه انجام نمیدادی هیچی، ولی حالا که رفتی انجام دادی داییش چی بود؟ چرا رفتی عملی که نمیدونستی واجبه یا واجب نیست انجام دادی؟ جز به خاطر اهتمام به امر مولا بود، جز به خاطر محبوبیت مولا بود، میتونستی بشینی انجام ندی، ولی آمدی احتیاط کردی، گفتی با اینکه 50% احتمال داره واجب باشه من میرم احتیاط میکنم و انجام میدم. پس شما این عمل رو که داری انجام میدی در مسیر قرب الی مولایه، همین که احتمال امر دادی داری بلند میشی میری انجام میدی، پس یقینا این عمل مرضی خدا هست، مقرب به مولا هستش، ارتباط با مولا داره در قبال اون عملی که هیچ ارتباطی به مولا نداره. پس اینا میگن احتمال امر چیه؟ برای تحقق قصد قربت همین احتمال امر کافیه، ما امر جزمی برای قصد قربت لازم نداریم. حالا اینو به عبارات مختلف بیان کردن، مثلا در کلمات مرحوم آخون اینه که همین احتمال امر کافی برای تحقق قصد قربت، همین احتمال امر کافیه. آخون یک بیان علمی و فنی هم آورده، میگه ما قبلا تو بحث تعبدی و توسلی اونجا گفتیم که قصد قربت مثل سایر اجزا و شرایط نیست که امر بهش تعلق بگیره. پس به سایر اجزا و شرایط نماز، رکوع و سجده و سوره، امر تعلق میگیره. ولی قصد قربت چون به معنی قصد امره، امر نمیتونه بهش تعلق بگیره چون اشکال دور معروف هست. لذا ایشون میگه ما اونجا گفتیم قصد قربت حکم عقله، اشاره نمیتونه به قصد قربت امر بکنه. پس کی میگه عمل رو باید با قصد قربت انجام بدیم؟ عقل. حالا میریم از عقل سوال میکنیم، میگیم عقل چی میگه؟ میگه جاهایی که احراز امر شده عمل رو بیار با قصد قربت و با قصد امر. جاهایی که مثل محل بحث ما احراز امر نشده عقل چی میگه؟ عقل میگه بازم حسن است که همون عمل رو بیاری به عنوان رجاء، به عنوان احتمال امر. پس عقلی که حاکم بود در باب قصد قربت، عقل بود که میگفت قصد قربت رو باید بیاری. از اون عقل سوال بکنیم حالا که احراز امر نکردیم چی کار بکنیم؟ عقل میگه الانم امر رو احتیاطاً بیار، رجاءاً بیار، من میگم حسنه. پس با این که قصد امر جزمی وجود نداره، ولی عقل میگه همین احتمال امر کافیه. پس همین احتمال امر برای محبوبیت عمل چیه؟ کافیه. پس این طریق چهارم میشه طریق خوبی. لذا در عبادات در همه جاها احتیاط کردن امکان داره، حتی جایی که امر نداره من به خاطر احتمال امر میرم عمل انجام میدم. ان شاء الله رجاءن اگر درست درآمد که هیچ، اگر درست عمل من تشریع نکردم، چون من قصد امر جزمی که نکردم که گفتم حتما امر داره، نه، میگم ان شاء الله به امید که این عمل عبادت باشه من این عمل رو میرم چیکار میکنم انجام میدم. پس برای تحقق قصد قربت قصد احتمالی امر کافیه، محبوبیت کافیه، حسن عقلیش کافیه. هر یک از اصول اینو با یک عبارتی گفتم، مثلا عبارت کفایه مرحوم آخوند دقت کنیم، ایشون گفته ضرورتن التمکن من الاتیان به محتمل وجوبهی به تمامهی و کمالهی. ما الان تمکن داریم که انجام بدهیم آن چیزی را که احتمال وجوبشون رو میدیم با تمام اجزا و شرایطش، ما الان انجام میدیم، اشکال نداره. غایت الامر چجوری انجام بدیم؟ لابد ان یعطا بهی علا نحوین که لو کان مامورم به لکان مقربا. یک جور انجام بده که اگر در واقع واجب بود تو درست انجام داده ای. چجوری انجام بده؟ با قصد امر احتمالی بیارش که اگر در واقع واجب بود که تو آوردیش، اگر واجب نبود که مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون با قصد امر جزمی که نیاوردی، با قصد امر احتمالی آوردی. شما عمل رو یک جوری بیار علا نحوین که لو کان مامورم به حال کان مقربان. یعنی چه جوری بیارم؟ بن یعطا بهی، عمل رو بیار به دایی احتمال امر. بگو من به دایی احتمال امر این عمل رو میارم برای خدا، او احتمال کنهی محبوبن له تعالی، یا به خاطر احتمال محبوبیتش بیار. در این هنگام فیق او هینه ایدن علا تقدیر الامر بهی. اگر امر در واقع وجود داشته باشه این اسمش میشه چی؟ امتثال. اگر در واقع امر وجود نداشته باشه اسمش چی میشه؟ شند قیاد، احتیاط. خودش هم حسنه و ثواب هم داره. پس اگر در واقع امر در آمد که شما اصلا امتثال انجام دادی، چون امتثال یعنی چی؟ یعنی معتیون به مطابق با مأمورون به باشه. اما اگر معتیون به شما مطابق با مأمورون به در نیامد، این میشه فعل انقیادی، میشه فعل انقیادی و احتیاطی. فعل انقیادی و احتیاطی ضرر که نداره که، ثوابم داره. پس ما میتونیم اینجا در عبادات احتیاط بکنیم، عمل رو با احتمال امر انجام بدیم. مرحوم نائینی در فواید الاصول ایشون اینطوری مطلب بیان کرده و بالجمله لا ينبغي الاشكال في ان الامتثال الاحتمالي من احد مراتب الامتثال والعقل يستقل بحسنه و سقوط الامر بهی علا تقدیر سقوطی. واقعا میگه امتثال، یک بار دیگه هم گفتیم مراتبی داره، امتثال تفصیلی داریم، امتثال اجمالی داریم، امتثال احتمالی داریم، امتثال ظنی داریم، امتثال احتمالی داریم. خب من اگه علم تفصیلی پیدا کنم بعد امتثال چی انجام بدم؟ علمی تفصیلی. اگر علم اجمالی داشته باشم بعد امتثال اجمالی انجام بدم، این هر دو طرف رو چکار کنم انجام بدم. اگر امتثال ظنی، ظن قوی داشته باشم به یک طرف، همون طرفی که زن دارم انجام میدم. اگر احتمال باشه فقط چی؟ 50% احتمال میدم واجب باشه یک چیزی، میگه امتثال احتمالی انجام بده. یعنی عمل رو بیار به دایه احتمال امرش، که اگر در واقع واجب بود شما مأمورون به رو انجام دادی. اگر در واقع واجب نبود شما چی انجام دادی؟ فعل احتیاطی و انقیادی انجام دادی. پس مرحوم ناینی میگه همین امتثال احتمالی هم یکی از مراتب چیه؟ امتثاله. پس اینجا ما مشکلی نداره. مرحوم آیت الله خویی ایشون اینطوری مسئله رو حل کردن: فلم یعتبر فی العباده خصوص و قصد الامر
جزمی.
قصد امر جزمی برای تحقق عبادت لازم نیست. در قبال که در قبال قدما که میگفتن قوام عبادیت به امر جزمی.
خب شاید بحث حسن و محبوبیت
یعنی میگفتن حسن و محبوبیت اینا کافی نیستشه. آره اونا تعبدی بیشتر عمل میکردن، میگفتن ما در عبادت تعبدیم، امر باشه انجام میده، امر نباشه انجام نمیدیم. پس آقای خویی در قبال اونا میگه نه، لم یعتبر فی العباده خصوص قصد امر، بل عنوان جامع. قصد قربت یه عنوان جامعیه، مطلق اضافه عمل به مولا میشه قصد قربت، چون قربت این نزدیک شدن به مولا. شما با هر چیزی که عملتو اضافه به مولا بکنی میتونی قصد قربت بکنی به ای نحو کان. و هو کما یحصل به قصد الامر الواقعی کذالک یحصل به قصد الامر الاحتیاطی. ایدن همونطوری که اگه امر واقعی جزمی وجود داشت من چیکار میکردم؟ عمل رو میوردم با قصد قربت. الان هم که امر احتمالی وجود داره، احتیاطاً میتونم من عمل رو بیارم با قصد قربت. پس الان هم من احتیاطاً عمل رو میارم با همین قصد امر احتمالی و کار تموم میشه. این هم عرضم به حضور شما عبارت آقای خویی. مرحوم امام هم در تهذیب الاصول ایشون هم آخر به همین نتیجه رسیدن. والحاصل ان ما دل علیه ضرورت الفقه والمسلمین. آقا اون چیزی که ضروری فقه و همه مسلمینه اینه که انه یشترط ان یعتی المکلف به اعماله لوجه الله. این قبول داریم، همه میگن مکلف برای اعمالش برای کی بیاره؟ برای خدا بیاره، قصد قربت داشته باشه. مکلف در اعمال عبادیش برای قصد قربت داشته باشه، عمل رو برای خدا بیاره. و هو حاصل عند اتیانه به عنوان الاحتیاط. شما یک عمل احتیاط بیاری حاصله، چون عملی که احتیاطی میاری برای کی میاری؟ شما برای خدا میاری دیگه. اگه نمیخواستی برای خدا بیاری که اصلا احتیاط نمیکردی، تو خونه میخوابیدی احتیاط نمیکردی. این که شما بلند شدید دو رکعت نماز اول ماه میخونی احتیاطن، پس برای خدا داری این کارو انجام میدی. ضرورتا ان داء المحتاط فی اعماله كلها هو طلب رضا الله و مرضاته. دعای شخصی که احتیاط میکنه در اعمالش چیه؟ برای خدا داره انجام میده، برای طلب رضایت و مرضات الهی داره انجام میده. ما قصد قربت اینه همین دیگه، قصد قربت این کاری انجام میده که با اون کار بخوای به خدا نزدیک بشی. پس مشهور اصولیون متأخر، یعنی بعد کی؟ از آخوند به بعد، اینا قائل همین طریق چهارم شدن که میگن ما در عبادیت عبادت قصد امر جزمی لازم نداریم، قصد امر احتمالی، محبوبیت، حسن کافیه، لذا احتیاط کردن در عبادات هیچ مشکلی نداره. پس ما تنبیه دومو تمومش کردیم تا الان. تنبیه دوم چی بود؟ آره دیگه، تنبیه دوم میشد علی احتیاط و حسن و عقلن علی کل حال، تا زمانی که منجر به اختلال نظام نشه. اگر منجر به اختلال نظام شد بعد چیکار انجام بدیم؟ تبعیض در احتیاط انجام بدیم، یا به حسب احتمال یا به حسب محتمل. بعد دو جهت رو بحث کردیم، احتیاط علاوه بر حسن عقلی حسن شرعی دارد یا ندارد. گفتیم بله، دو راه وجود داره که بگیم احتیاط کردن در شبهات علاوه بر اینکه حکم عقلی استحباب شرعی هم داره، هم امر براش درست کردیم هم از راه قاعده ملازمه. جهت دوم این بود که احتیاط کردن همه جا امکان داره، گفتیم بله، در توسلیات که احتیاط کردن امکان داره، در عبادات هم دوران بین وجوب و استحباب باشه که رو تمام مبانی احتیاط امکان داره، دوران بین وجوب و اباحه هم باشه، بنابر نظر مشهور متأخرین که قصد قربت قصد امر جزمی لازم نداره، احتیاط کردن چی داره؟ امکان داره. فقط بنابر مسلک قدما که قصد امر جزمی لازم، آره، در اینجا اونم به شرطی که طریقه یک و دو سه رو قبول نکنیم، یعنی نتونیم امر براش جور بکنیم. اگر امر براش جور کردیم امر احتیاطی و اینا، که هیچ، اون مشکل حل بشه. اگر جور نکردیم طبق مسلک قدما مشکل میشه، و الا طبق مسلک مشهور اصولیون گفتیم نه، احتیاط کردن در عبادات هیچ مشکلی نداره. این انشاءالله تنبیه دومون الحمدلله تمام شد. تنبیه سومی که اصولیون نوعا در تنبیهات برزد کردن، قاعده تسامح در ادله سننه، که خیلی تنبیه مهم و کاربردی که ما روایاتی داریم آره، یکی از راه ها اینه که ما اونو به عنوان یک طریق پنجم که مستقل بحث میکنیم، یکی از راه ها اینه که ما روایات متعددی داریم که میگن آیا به یک ثوابی رسید، خواف نماز شب اینقدر ثواب داره، وضو الان بگیری نمیدونم قبل از خواب اینقدر ثواب داره، اگر کسی به خاطر این روایت اون عمل رو انجام بده خدا اون ثواب رو بهش عطا میکنه، گرچه اون روایت از امام صادق بهش میگن اخبار من بلغ یا قاعده تسامح در ادله سنما در مستحبات آسون میگیره. حالا لازم نیست دقت کنید راوی ثقه عادل کذایی هست یا نیست، خبر ضعیفم بود باعث امر مستحب و ثوابدار چی میشه؟ ثابت. خب این یک بحث تاثیرگذاریه و اگر بخوایم مفصل بحثش بکنیم، یعنی با تحقیق بحثش بکنیم، میتونیم بحث رو توسعه بدیم که این قاعده تسامح در ادله مستحبات، بعد بیایم ببینیم تو تاریخ چی، مسائل تاریخی هم میشه با خبر ضعیف ثابت بشه اونا که مسئله روزه، چون خیلی از روایات تاریخی ما اصلا سند نداره، مسائلی که مال روزه های مصائب اهل بیت اکثرا خبرها ضعیفه، با خبرای ضعیفه اگر قرارشون مستحب ثابت بشه میشه مصائب اهل بیت هم با خبرای ضعیف برای مردم بخونیم روزه بخونیم یا نه، بعدش باید میایم بالاتر این روایات طبی که اومده که الان بابش باب طب اسلامی همه روایت ها ضعیف، میتونیم با این روایت های ضعیف اینا رو برای مردم بیان بکنیم یا نه. پس این یه بحث کاربردی خوبیه، تسامح در ادله سنن ما داریم قبول میکنیم واقعا این قاعده رو یا نه اون روایت یک چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه روایت که ما باید ثواب میدیم تفضلا، این ربطی نداره که ما در مستحبات خبر استقر حجت نداریم، هر خبر ضعیفی چی باشه حجت باشه. پس این یک بحث مهمیه، شاید 7-8 جلسه هم طول بکشه ان شاء الله. بله دیگه صاحب اونم بحثش میشه بله دیگه، بعد مبلغش اینه که اصلا سخت نگیرید در روایات تاریخی در روایات فضائل اهل بیت اینا رو سخت نگیرید. الحمدلله رب العالمین.